بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 175 سطر 7 و شیء الذی له مقدار کالجسم او عدد کالعلل ففرض النهایه و لا نهایه فیه ظاهر. در این تنبیه وارد مقدمه شدیم که اون مقدمه برای دلیل دوم اثبات عقل لازم بود. در این مقدمه گفتیم که قوه به دو قسم تقسیم می شود، قوه متناهیه و قوه غیر متناهیه. خواجه برای توضیح این مطلب معروض نهایت و لا نهایت رو تعیین کرد و فرمود که برای نهایت و لانهایت سه تا معروض وجود داره. یکی کم است، یکی شیء صاحب کم است، یکی چیزی است که به شیء صاحب کم مرتبط است. کم یعنی مقدار یا عدد، کم متصل یعنی مقدار، کم متصل یعنی عدد. مقدار رو یا عدد رو متصف میکنیم، یعنی معروض میکنیم به تناهی و عدم تناهی. شیء زل کم جسمه که صاحب کمه، یعنی کم برش آرز شده، این رو هم متصف میکنیم به نهایت و لا نهایت، اما به واسطه کمیتی که دارد. سوم چیزی که معروض نهایت و لا نهایت قرار میگیره قوه است که خودش صاحب کم نیست ولی مرتبط است به چیزی که صاحب کمه، یعنی مرتبط است به جسم، چون قوه حلول در جسم میکنه پس مرتبط به جسمه. بنابراین اگرچه خودش کمیت ندارد ولی مرتبط است به چیزی که اون چیز کمیت دارد و در نتیجه خودش معروض نهایت و لا نهایت میشه اما با واسطه. پس سه چیز رو خواجه معروض نهایت و لا نهایت قرار داد و منظور اصلیش همین سومی بود، ولی اولی و دومی رو برای توضیح بیشتر متن ذکر کرده بود، نه برای اینکه در بحثش به کارش بیاد. بحث مهمه ایشون درباره قوه بود. بله می فرمایید که یه جا دیگه ما بی نهایت رو عارض می کنیم که اونجا نه کمیت راه داره، نه زلکم بودن، نه مرتبط به زلکم بودن. در اوصاف الهی اطلاق بی نهایت می کنیم، در حالی که خدا یا اوصاف هیچ کدوم کم نیستن، زلکم نیستن، مرتبط به زلکم هم نیستن. پس چرا اونجا اطلاق نهایت و لا نهایت میکنی؟ در باره خداوند وقتی اطلاق بی نهایت میکنیم مرادمون این نیست که علمش بی نهایته، مرادمون اینه که عدد معلوماتش بی نهایته، عدد معلوماتش بی نهایته. به این معنا که هر چه معلوم اضافه کنید علم خدا او را شامل می شود. نمی شود یه معلومی به دست بیارید که علم خدا شامل اون معلوم نشود. حتی معلوماتی هم که منتفیند اونها را هم خدا علم شامل میشه. قدرت هم همینطور، قدرت هم یعنی مقدورات خدا بی نهایت هم. مقدورات خدا بی نهایت هم. و به این معنا که هر عددی از مقدورات، هر عددی از اشیا که بتوانند مقدور باشند متعلق قدرت خدا هستند. در مقدورات با معلومات این تفاوت است که مقدورات باید ممکن باشن، معلومات حتی ممتنعات هم میتونن باشن، خدا به ممتنع هم علم داره، معلومات اوسعند از مقدورات، ولی در هر صورت هر دو بی‌نهایت هست. پس عدد معلومات بی نهایت هم میگیم علم خدا بی نهایت. می توانید اینطور هم معنا کنید سعه علم خدا بی نهایت. در این صورت تشبیه کردید علم را به چیزی که دارای مقداره. به همین جهت هم لفظ سعه را استعاره آوردید برای علم خدا، چون تشبیه کردید به چیزی که میتواند مقدار داشته باشه و مقدارش هم وسیع باشه. به همین جهت یکی از خصوصیات مشبهان به رو که سعه است برای علم ثابت کردید، گفتید سعه علم. این سعه بی نهایت. در بعضی اوصاف شدت بی نهایت، شدت بی نهایت. پس در همه جا شما اونجایی که خدا رو بی نهایت میدونید یه فرضی میکنید، مثلا میگید که وجود خدا بی نهایت، به لحاظ این که اول و آخر نداره. یعنی فرض میکنید یه امر مستمری رو که اول و آخر نداره، در حالی که استمرار بر خدا نیست. یا مثلا وقتی میگید وجود بی نهایت، یعنی هر کمال وجودی که تصور شود خدا دارد، هر درجه از درجات وجود که تصور شود خدا دارد، حتی درجات نازله رو خدا واجده، اما نه با اون قید نزول، نه با اون حدی که برای وجود نازل داریم، اصل حقیقتش رو. خب توجه میکنید بی نهایت بودن در مورد خدا معنیش اینه و هیچ اشکالی هم نداره. ما از اون بحثی که کردیم بیرون نیومدیم. در مجردات همه جا میتونید شما بی نهایت اصلاح کنید، با اینکه کمیتی در کار نیست، ولی خب اطلاق بی نهایت در مورد اونها با یه توجیه همراهه. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اصلا بی نهایت در مجردها با بی نهایتی که الان ما مطرح میکنیم فرق داره. ما بی نهایت رو در جایی داریم میگیم که تناهی تصور بشه، جایی که تناهی باشد بی نهایت رو مقابل قرار میدیم. این بی نهایت مقابل داره، مقابلش هم تناهیست. در مجردات تناهی نیست، پس اون بی نهایتی رو که مقابل داره ما در مجردات به کار نمیبریم. الان بحث ما در بی نهایتی است که مقابل داره. این بی نهایتی که مقابل داره مخصوص همین سه جایی است که خواجه داره توضیح میده. در مجردات بی نهایت مقابل نداره، یعنی نمیشه گفت این بی نهایت این متناهی، همه چیزشون بی نهایته، همه چیزشون غیر متناهیه. پس اون غیر متناهی که ما در اونجا میگیم با این غیر متناهی که در اینجا میگیم فرق داره. این غیر متناهی که در اینجا میگیم مقابل داره و اینی که مقابل داره مخصوص همین سه معروضی است که خواجه گفت. پس نمیتوانید شما به مجردات حرف خواجه رو نقض کنید، چون حرف خواجه در بی نهایتی است که این بی نهایت در مجردات نیست، در مجردات یه بی نهایتی دیگره. پس دو جور فرمای شما رو جواب دادم. یکی این که بی نهایتی که در مورد خداست تطبیق کردن بر بی نهایت عددی یا بر بی نهایت مدت که گفتم وجود خدا من الازل الی الابد هست، یعنی اگر استمرار فرض کنید میبینید اول آخر نداره، یا بر بی نهایت شدتی شدی. در فرض جواب دوم اصلا به اینا کار نداشتیم، گفتیم بی نهایتی که در مجردات به کار میره با بی نهایتی که مورد بحث ماست فرق میکنه. اون برای تفسیر بی نهایت من عرض کردم که هر معلومی رو که شما تصور کنید خدا علم به او دارد، نه علم به او پیدا می کند. خدا هر معلومی رو علم داره، از ازل هم علم داره، چیزی اضافه نمی کنید. من برای توضیح گفتم هر چی که تصور کنید می بینید علم خدا رو شامله، نه شامل می شود، شامل هست. بنابراین بی نهایت معلومات در علم خدا هست، نه اینکه بی نهایت به این معناست که دوباره بعدن هم اضافه میشه، همش هست، بشمارید نمیتونید سر تاش جمع کنید. بله، اگر ما برای خدا صورت علمی قائل بشیم که قائل نیستیم، اگر قائل بشیم بی نهایت صورت علمی بالفعل در خدا موجوده، بی نهایت صورت علمیه، نه بی نهایت به این معنی که میت هرچه اضافه شد بازم جای اضافه شدن داره، نه، همه هست. شما توجه کنید، من یه زمانی اینو عرض کرده بودم، حالا داره بحثمون از کتاب بیرون میره، ابی نداره، یه اشکالی شده من باید تا آخرش جواب بدم. شما یه چیزی رو تصور میکنید، تصورتون رو تصور میکنید، تصور تصورتون رو تصور میکنید، باز تصور تصور تصورتون رو تصور میکنید، یه جا پس میشید رها میکنید. چرا رها میکنید؟ چون نمیتونید جلو برید. خدا چی؟ همین تصور خاص منو. خدا میدونه که من تصور کردم، تصور تصور من رو هم میدونه، تا اونجایی که من میام میدونه، بقیهشون خودش میره، بقیهشون خودش میدونه. بی نهایت یک دونه تصور من بی نهایت صورت در خدا ایجاد میکنه، اگر صورت در خدا ایجاد بشه. یک تصور من در مدت عمرم چند تا تصور میکنم، بقیه چی؟ ملاحظه کن چه خبره. در ذات خدا اگه بخواد صورت علمی درست بشه چی میشه؟ از بی نهایت چندین بار، بی نهایت بار از بی نهایت میگذره. همه موجود، موجود بفرد. اگر صورت برای خدا قائل بشیم، قائل نمیشیم، ولی بالاخره علم برای خدا قائلیم. تعداد معلومات خدا چقدره؟ الان همین صورت هایی که من هستم معلومات خدا. نمیشه که خدا به این علم نداره. من تصور میکنم خدا علم نیست، که نمیشه گفت. من تصور میکنم خدا علم هست. حالا ما انسان ها تصور میکنیم، حیوانات، حشرات، حتی جمادات، اینا همه تصور دارن، اینا رو بر خدا میدونه، همه هم بالفعل میدونه، در ازل هم میدونست. تعداد معلومات اصلا برز میکنه بی نهایت بار، بی نهایته و بالفعل هم موجوده. پس علم خدا عدد هم بی نهایته، یعنی عدد معلومات بی نهایته. نه اینکه حالا فکر کنید معلوماتی هست بعد اضافه میشه و وقتی اضافه شد دیگه به سر بی نهایت میشه، نه، همین الان بی نهایت، اصلا اضافه هم نمیشه. خدا من الازل الالعبد همه رو میبینه. عرض میکنم وقتی در مورد علم خدا فکر میکنیم ذهن نمیکشه، از بس مطلب عظیمه. مقدورم همینطور، معلوم بالاتر. ما دقت در علم نکردیم که ببینیم چه چیزایی خدا میدونه. پیش خودمون فکر میکنیم این تصورات ما مثلا مال ماست. خب بله مال ما هست، ولی خدا میدونه. حتی یه خود جلوتر بریم که شاید گفتن این حرف درست نباشه، اصلا چه بسا که این تصورات خود خدا القا میکنه. حالا یه خود من عوضش میکنم. حتی من بارها عرض کردم همین حرفایی که ما میزنیم، همین فکرایی که ما میکنیم، همه از بالا میاد، چون همه این افکار اینا ممکنه وجودند، ممکنه وجود همه باید دوباره وجود ختم میشه. حالا چطوری ختم میشه؟ بالاخره سرنخش از بالا میاد دست من میرسه، به منم اجازه داده میشه خود کنارش ببافم، اون بافتنیام بالاخره باز منشأش از همونجاست، منتها با اراده ای منشأ چرز میکنه، نه اینکه اونجا ببافه ها، ما میبافیم، منتها به توسط قوایی که اون ما داده. یعنی همه این امور منتهی میشه به خدا و همه رو میدونه. وقت امور که منتهی میشه به خدا چند تاست؟ از میکنم تعدادش اصلا مشخص نمیشه شمرد، نه که ما نمیتونیم، اصلا شمردنی نیست. پس بنابراین معلومات خدا بی نهایت، مقدورات خدا بی نهایت. از بس خارج شدیم ولی فکر میکنم بحث مفیدی بود. معلوم اگه بی نهایت باشه علم
بی نهایت میکنیم
من علم بی نهایت کردم دیگه منطبق کوبه که معلومش گفتم وقتی میگیم علم بی نهایت یعنی عدد معلومات بی نهایت اینطوری درست کردم خب بعد یاد این سر بحث خودمون خاطر سه چیز رو معروض نهایت و لانهایت کرد یکیش رو که عبارت از کمیت بود دیروز توضیح دادیم و تطبیق هم کردیم دو تا دیگه باقی مونده یکی شیئی که صاحب کم باشد مثل جسم اونم متصف می شود به تناهی و عدم تناهی یکی هم قوه که خودش صاحب کم نیست ولی مرتبطه به صاحب کمه اونم متصف میشه به تناهی و عدم تناهی و اصل بحث ما یعنی بحث اصلی ما در این قوه است وقتی به قوه رسیدیم باید عدم تناهی یا تناهی در قوه رو کامل توضیح بدیم و فصلم ما بقیش در همین قسمته که تناهی و عدم تناهی قوه رو توضیح میده و اقسام تناهی و عدم تناهی قوه رو میاره که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم صفحه 175 این سطر هفتم و شیء الذی له مقدار او عدد ففرض النهایه و لانهایه فیه ظاهر این داره اشاره میکنه به قسم دوم از معروضه نهایت و لانهایت قسم اول کم بود قسم دوم شیء صاحب کمه چه صاحب کم متصل یعنی مقدار چه صاحب کم منفصل یعنی عدد صاحب کم متصل مثل جسم است که کم متصل داره صاحب کم منفصل کل علل علل رو بشمرید میشمرن میگن که علت العلل خداست بعد میان تو عقول وارد میشن 10 تا عقل میشمرند شد 11 تا بعد البته خدا دیگه ما حساب نمی کنیم کنار اینا تسامحا دارم این حرفا رو می زنم بعد میام سراغ نفوس فلکی اینا هم علل هم دیگه تا منتهی میشیم به این معلولی که هست حالا این علل بنابراین که تسلسل جایز باشه میتونن نامتناهی باشن بنابراین که تسلسل جایز نباشه متناهی هست داریم دیگه بحث تسلسل در علل دیگه اونایی که اجازه میدن تسلسل هیچ چیزی اجازه نمیده میگن علل میتونه بی نهایت باشه اونام که اجازه نمیدن میگن علل باید متناهی باشن پس علل متناهی باشن یعنی در چی متناهی باشن یعنی در عدد دیگه عدد این علل باید متناهی باشه یا عدد این علل میتونه نامتناهی باشه پس توجه میکنید که علل خودشون کم ندارن کمیت ندارن ولی با کم منفصل شمرده میشن خود اشتباه گفتم خودشون کم نیستن علل خودشون کم نیستن ولی با کمیت شمرده میشن پس صاحب کمند چون صاحب کمند تنهایی و عدم تنهایی در موردشون اجرا میشه بله مثال دیگه بله در تسلسل تعاقبی در تسلسل تعاقبی انسان ها تعدادشون بی‌نهایته بنابر قول کسانی که خلق انسان رو ازلی و ابدی میدونن میگن انسان از ازل خلق شده تا ابد هم خلق خواهد شد تعداد انسان ها ولی اینکه علل نیستند ولی اینکه هیچ کدوم علت معبد نیستند تعدادشون بی‌نهایته اما مثل متکلمین که میگوین عالم از یه جا خلق شد اول داره و در یه جا ختم میشه آخر داره اینا میگن انسان ولو کثیره ولی نامتناهی نیست عددش متناهی و شیء الذی له مقدار کالجسم چیزی که براش کم متصل است یعنی مقدار مثل جسم یا براش کم منفصل است یعنی عدد است کالعلل این دوتا که کم نیستن ولی دارای کمند ففرض النهایه و لانهایه فیه ظاهر نهایت و لانهایه در اینها ظاهره که فرض کردیم جسمی باشه متناهی یا جسمی باشد نامتناهی یعنی به لحاظ مقدار متناهی فرضش کنید یا به لحاظ مقدار نامتناهی باشه حالا در خارج داریم یا نداریم کار نداریم، ولی بالاخره می شود جسم متناهی داشت، منتها چون حالا محضور داریم گفتیم نداریم. عدد منفی رو فلسفه عدد نمیدونه. نه خیلی نه عدد رو نمیشه به عدد تقسیم کرد، اون مقداری که میشه تقسیمش کرد عدد رو نمیشه تقسیم کرد، چون عدد نوعه، تقسیمش کنید باطل میشه. هر عددی نوع خاص خودشه، اعداد فرد نیستن برای یک نوعی، ثابت شده که هر عددی نوع مخصوصه. هفت یه نوعه، هشت یه نوعه. هفت رو تقسیم کنید باطلش میکنید، هشت رو تقسیم کنید چهار درست میشه، یه هشتی نیست. پس تقسیم در مقادیر ممکنه، در اعداد ممکن نیست. تازه تقسیم هم بکنید عدد صحیح در نمیاد. اگر عدد صحیح در آمد که خودش یکی از اعداده، دیگه چیز جدیدی نیست. مثلا 8 رو وقتی تقسیم کنید 2 تا 4 درست میشه که 4 هم جز اعداد شمردید، دیگه دو مرتبه شمردن معنا نداره. اگر بخواد عدد جدید به دست بیاره، عدد اشاری، عدد اشاری عدد نمیدونن. عدد باید مثبت باشد 1، کامل باشد 2. اگر عدد منفی هم به حساب بیارید، بله از اون طرف هم عدد بی نهایت میشه، از هر دو طرف بی نهایت میشه. اما عدد منفی رو توی هندسه، توی فلسفه به حساب نمیارن، تو حساب هم عدد و منفی رو به حساب نمیارن، تو علم جبر عدد منفی به حساب میارن. اما شیء الذی یتعلق به هیچ شیء ذو مقدار، شیئی که یعنی قوهی که به این شیء ذو مقدار مثلا جسم تعلق میگیرد، او هم میتواند متناهی باشد، میتواند نامتناهی باشد. از کدام تمام بحث ما در همین قسم سومه، در معروض سوم بحث داریم که اسمش رو قوه گذاشتیم. این میتواند معروض تناهی باشد، میتواند معروض لا تناهی باشد. این قسم سوم رو به سه قسم تقسیم میکنیم. خواجه میخواد اون سه قسم رو بیان کنه. اون سه قسم رو من اول توضیح میدم تا عبارات خواجه روشن بشه. اینجا از جاهاییست که باید نتیجه قبل از مقدمه بیان بشه تا مقدمه روشن بشه. قوه چه متناهی باشد چه نامتناهی، یا در شدتش متناهی و نامتناهی است، یا در مدت عملش متناهی و نامتناهی است، یا در تعداد اعمالش متناهی یا نامتناهی است. بعضی قوه ها شدتی دارند، شدت عملی دارند که متناهیه، بعضی ها شدت عملشون نامتناهیه. مثلا اینقدر شدید و قوی هستند که یک کار مثلا فرض کنید که میخواد در زمان نامحدودی انجام بدن، اینا دفعتن انجام میدن. نمیگیم داریم یا نداریم، داریم تصویر میکنیم. این قوه از نظر شدت بی نهایته. کاری رو که باید در مدتهای طولانی قوای دیگر انجام بدهن، این در یه لحظه انجام میده. این پیداست که خیلی قوه شدیدیه که میتونه همه اون کارها رو در یه لحظه انجام بده. اما یه قوه ایست که نه، این چنین نمیتونه عمل کنه. خب این از نظر شدت متناهیه. پس معلوم شد که قوهی داریم که از نظر شدت نامتناهیست، قوهی داریم که از نظر شدت متناهیست. داریم یعنی در تصور داریم، حالا در بیرون هم داریم یه بحث دیگه است. این یه مطلب. مطلب دوم، قسم دوم، قوهی داریم که اعداد اعمالش متناهیه، و قوهی داریم که اعداد اعمالش نامتناهیست. مثال میزنیم به فلک. فلک چند دور میچرخه؟ بنابر قول به این که افلاک ازلی و ابدی هم چند دور میشه؟ بی نهایت دور، چون از ازل این دوران شروع شده تا ابد هم ادامه داره، نمیتونیم بشمونیم که چند دور چرخی. پس عدد این قوه، یعنی عدد اعمال این قوه نامتناهیست. یک جسم دیگر رو فرض کنید که ما رو زمین میچرخونیم، این میچرخه تا یه جا میرسه میسته، تعداد چرخشش متناهیه، تعداد عملی که صادر کرده متناهیه. پس عدد قوایی داریم، قوایی داریم که عدد اعمال صادر از اونها متناهیست، قوایی داریم که عدد اعمال صادر از اونها نامتناهیست. اون اولی رو قسم اول رو میگیم که متناهی شدتن یا نامتناهی شدتن. قسم دوم رو میگیم متناهی عدتن یا نامتناهی عدتن. اما قسم سوم، قسم سوم قوه ایست که ممکنه یه عمل انجام بده، ممکنه چند عمل انجام بده، ولی ما همه این اعمال متعدد رو یکی فرض میکنیم، زمانش رو ملاحظه میکنیم. این قوه داره توی زمان کار انجام میده، حالا کار یا کارها، اما اون کارها رو هم کار حساب میکنیم، یعنی به منزل یک میگیریم، زمان رو ملاحظه میکنیم، میبینیم این قوه یه زمانی کار کرد عقب نشست، میگیم قوه ایست متناهی. اون قوه دیگر از ازل تا ابد کار کرد، هیچ وقت هم تعطیل نکرد، حالا یک کار کرد یا چند کار کرد، اما چند کارم که بکنه همه رو باید یکی حساب کنی که بینش فاصله نیفته، همه رو مستمره یکی حساب کنی، ولی فاصله بیفته داره استراحت میکنه و اون وقت یک کار انجام میده، دوباره استراحت میکنه، دوباره یک کار دیگه. این دیگه در زمان نامحدود کار نکرده، این زمان زمانی کارش. خب قوه رو فرض کنید که یک کار انجام داد، یک کار انجام داد، حالا اگرم چند تا کاره باید یکیش کنید، یک کار انجام داد در زمان محدود میشه متناهی، یک قوه دیگه کار انجام میده در زمان نامحدود میشه نامتناهی. مثل همین فلکی که گفتیم، فلک از ازل تا ابد داره کار انجام میده، کارش هم واحده یک حرکته، در زمان نامتناهی داره انجام میشه. یه انسانی میاد کار انجام میده در زمان متناهی، اول کارش زمان داره، آخر کارش هم زمان داره، یعنی اول آخر داره، زمان کارش اول آخر داره. این رو میگیم متناهی مدتن یا نامتناهی مدتن. پس قوه سه قسم شد، قوه سه قسم شد به لحاظ تناهی و عدم تناهی، سه قسم شد. قوه تقسیمات متعدد داره، به لحاظ تناهی و عدم تناهی سه قسم شد. قوه‌ای که متناهی یا نامتناهی شدتاً یک قسم، قوه‌ای که متناهی یا نامتناهی است عدتاً این دو قسم، قوه‌ای که متناهی یا نامتناهی است مدتاً این سه قسم. این سه قسم خواجه می‌خواد در ظرف یک سکونی توضیح بده، این تا آخر فصل این سه قسم می‌خواد توضیح داده بشه. خواجه ابتدا با یه تقسیمی مطلب رو بیان می‌کنه که این حالت مقدمی داره، بعد که این مقدمه تموم میشه وارد این سه قسم میشه و برای این سه قسم مثال میزنه. مثالش هم به فلک نیست، چون میخواد از مثالهای دیگه برای فلک راه حل درست کنه، یعنی میخواد فلک رو مطرح کنه، منطقه اولا مثالهای دیگه ذکر میکنه تا از طریق مثالهای دیگه فلک رو بتونه راحت تر تبیین کنه. نه الان بحث ما در مادیات، بحث ما در مادیات، در مجردات نیست. دیروزم که من دلیل رو شروع کردم به صحبت کردن توجه کردید، گفتم که قوه جسمانی نامتناهی نیست در حالی که قوه فلک جسمانیش نامتناهی است. گفتیم نامتناهی بودن قوه فلک رو چطوری توجیه میکنیم، آخر نتیجه گرفتیم که از امداد موجود مجرد، پس معلوم میشه موجود مجرد یعنی عقل داریم. اینطوری استدلال کردیم دیگه، اول قوه فلک رو جسمانی گرفتیم نامتناهی کردیم، بعد گفتیم قوه جسمانی قوه جسمانی نمیتونه نامتناهی باشه، پس حتما مددی به این میرسه، مدد رساننده کیه؟ ثابت کردیم که عقل داریم. توجه کنیم اینطوری پیش رفتیم. پس بحث ما در متناهی و نامتناهی است، در قوه متناهی و نامتناهی است که جسمانی باشه، نه قوه مجرد. قوه مجرد قبول داریم نامتناهیه، هیچ مشکلی هم توش نداریم که بخوام توجیهش کنم. توجه کنید خواجه چطوری مقدمه رو بحث میکنیم. این که من اول ذیل مقدمه رو توضیح دادم بعد میخوام به مقدمه بپردازم، به خاطر همینه که مقدمه مشکله، با توجه به ذیل مقدمه حل میشه. حالا اگه من اول بدون ذیل مقدمه وارد مقدمه میشدم خیلی مبهم بود، الان وارد میشم میبینید که مقدمه هم آسون میشه. ایشون میفرماد که قوه ای رو که ما ملاحظه میکنیم یا قوایی رو که ملاحظه میکنیم میبینیم یا عملی واحد که در زمان متصل داره انجام میگیره از این قوه صادر میشود، یا عمل واحدی که در زمان متصل داره انجام میشه از این قوه صادر میشود، یا اعمال متعدد از اون صادر میشه. یعنی یا زمان رو لحاظ میکنیم یا عدد اعمال رو لحاظ میکنیم. قوه رو که نگاه میکنیم یا زمان فعالیتش رو ملاحظه میکنیم یا اعداد افعالش رو ملاحظه میکنیم. یعنی یا مقدارش رو نگاه میکنیم یا عددش رو نگاه میکنیم یا عدد افعالش رو. مقدارش رو دوباره که دو قسم میکنه، اونجا که شما عدد افعال شما ملاحظه میکنید این یک قسمه، یا عدد متناهی است یا غیر متناهی، این دیگه یک قسم بیشتر نیست، یعنی یک فرض بیشتر نداره که فقط عدده. اما حالا این همین فرض رو میتونید به متناهی و نامتناهی تقسیمش کنید. اما اونجا که مقدار مطرح میشه دو تا فرضه، یکی این که عمل رو یکی میگیرید چون زمانش یکیه، یعنی زمان متصل رو ملاحظه میکنید، کار به چیزی دیگه ندارید، فقط زمان این قوه رو ملاحظه میکنید که یا زمان بی نهایت یا متناهی. در فرض دوم که مقدار میخواد ملاحظه بشه، خود عمل رو ملاحظه میکنید که عمل متصله، عمل واحد داره انجام میشه، منتها اگر این عمل با شدت بیشتری انجام بشه در آن انجام میشه، زمان نداره. اگر با شدت کمتری انجام، با شدت بی نهایت انجام بشه زمان نداره، با شدت کمتر انجام بشه زمان داره، با زمانش حالا یا زیادتر یا طولان یا کمتر. میبینید اشاره داره به همون سمطلبی که از خارج از کردن. پس قوه رو یک بار به لحاظ تعداد افعالش ملاحظه میکنیم، یک بار به لحاظ مقدار فعلش ملاحظه میکنیم. به لحاظ مقدار هم که ملاحظه میکنیم دو قسم میشه، یا زمان رو ملاحظه میکنیم یا عمل رو. زمان رو ملاحظه کردید میشه متناهی یا نامتناهی به حسب مدت. خود عمل رو ملاحظه کردید میشه متناهی یا نامتناهی به حسب شدت. عدد هم ملاحظه کردید میشه متناهی یا نامتناهی به حسب عده. اون آسونه، اون که مال عده باشه آسونه، هم فهمش آسونه هم طرحش، یک اسم بیشتر هم نداره، متناهی یا نامتناهی به حسب عده. اما اونجایی که به حسب مقدار میخواد متناهی نامتناهی بشه، این دو قسم داره، یکی خود عمل ملاحظه میشه و یکی زمانش ملاحظه میشه. یه وقت میگید زمان متناهی و نامتناهی است، یه وقت میگید عملی که در زمان میخواد انجام بگیره متناهی یا نامتناهی است. خب عبارت توجه کنید، اما شیء الذی یتعلق بهی شیء ذو مقدار، شیء اول تطبیق میشه در منهانفی بر قوه، شیء دوم تطبیق میشه بر جسم. اما شیء یعنی قوهی که تعلق دارد به اون شی، شی ذو مقدار یا ذو عدد، یعنی جسم یا عمل یا زمان. چه قوه به یکی از اینا مرتبطی دیگه. قوه رو شما با جسمی که حلول کرده درش، یا با عددی که صادر میکنه، یا در زمانی که داره فعالیت میکنه، با اینا میسنجید دیگه. قوه رو چطوری میفهمید نیروش کمه یا زیاده؟ یا توجه میکنید به اینکه این قوه چه جسمی رو داره حرکت میده، یعنی عملش چه نوع عملیست، یا زمان عملش، یا تعداد عملش، به این صورت دارید میسنجید. پس شما قوه رو با محلش میسنجید، با فعلش هم میسنجید، با زمان فعلش هم میسنجید، بعد میگید که این قوه مثلا چه اندازه است. خود قوه رو نمیشه گفت چه اندازه است، باید عملش رو ببینید. وقتی میبینید که مثلا این 20 تا عمل میکنه، این 25 تا عمل میکنه، میگید اون قوی تر از اینه، این ضعیف تر از اینه، به تعداد عمل نگاه میکنه. یا زمان عمل، میبینید این یه روز کار کرد خسته نشد، اون نصف روز کار کرد خسته شد، معلوم میشه این قوه قوی تره، اون قوه ضعیف تره در زمان عمل. یا به نحوه عمل، این سنگین برداشت خسته نشد، اون سبک برداشت مثلا خسته نشد، اگر میخواست سنگین برداره خسته میشد. از این جهت میبینید بازم با عمل، بالاخره با عمل باید بسنجید، با تعداد عمل باید بسنجید، با مقدار عمل باید بسنجید. همچنین قوه رو به لحاظ محل هم میتونید بسنجید، اگر کاری رو محلش انجام میده. مثلا قوه موجود در سنگ بزرگ و قوه موجود در سنگ کوچک، هر دو دارن عمل انجام میدن، هر دو دارن از بالا میان پایین. وقتی قاصر قصرش رو برداشته، اینا به طور طبیعی دارن میان پایین، خب اون سنگ بزرگ زودتر میرسه، سنگ کوچک دیرتر میرسه، معلوم میشه اون سنگ بزرگ داره قوه قوی تریه، سنگ کوچک داره قوه ضعیف تریه. پس قوه رو با همین چیزا میسنجیم، ولی خودش مستقیم اندازش معلوم نمیشه. قوه هر چی هست،
صورت معدنی باشه که با هم فرق نمیکنه، صورت معدنی سنگ بزرگ و سنگ کوچک.
سنگ بزرگ قوه بزرگ دارد، صورتش فرق نمیکنه. قوه‌ای که ما میگیم یعنی اون میلی که این صورت در این سنگ ایجاد میکنه. اون صورت در سنگ بزرگ میل مناسب ایجاد میکنه، در سنگ کوچک میل مناسب ایجاد میکنه. قوه یعنی دیروز هم عرض کردم، قوه یعنی مبدأ الفعل. مبدأ الفعل اسمش صورت، بذارید صورت، اسمش نیروی از نیروهای صورت، اسمشو بذارید اون نیرو. صورت نوعیه، ببینید صورت نوعیه در سنگ بزرگ کوچک یکیه، ولی صورت نوعیه شخصی در این دوتا فرق میکنه. شما نباید کل صورت نوعیه رو نگاه کنید، ولی اگه صورت نوعیه نگاه کنید همه انسان ها میشن یکی. شما صورتهای نوعیه رو باید ببینید با چه عبارزی همراه هن. این صورت نوعیه سنگ بزرگ با کم متصل خاصی همراهه، اون یکی با کم متصل خاص دیگه همراهه. دو تا صورت نوعیه رو تنها ملاحظه نکنید، صورت نوعیه ها معروض اون عارض کم مند، معروض اون عارضی هستن که اسمش کمه، اون عارض هم باید ملاحظه کنید. ما این صورت نوعیه در این شخص رو داریم میگیم و صورت نوعیه در اون شخص رو داریم میگیم، شخصیت باید ملاحظه بشه. این صورت نوعیه مطلق رو که ما نگفتیم، صورت نوعیه در این شخص با صورت نوعیه در این شخص فرق میکنه به لحاظ اون همراهاش. شما بحث از صورت نوعیه مطلق که نداریم، صورت نوعیه مطلق که کار انجام نمیده، صورت نوعیه که در این شخص داره کار انجام میده. از شما صورت نوعیه رو قوه بگیرید، قوه در این سنگ با قوه در این سنگ فرق میکنه، درسته به لحاظ نوعی فرق نمیکنه، ولی نوع که برای ما در اینجا مطرح نیست، شخص در اینجا برای ما مطرحه. و به لحاظ شخصی فرق هست بین صورت نوعیه این سنگ بزرگ و صورت نوعیه اون سنگ کوچیک. پس قوه صورت نوعیه هم باشد تفاوت درش حاصله، قوه اگر ابزار صورت نوعیه باشه بازم تفاوت درش حاصله. پس تفاوت قوه رو ما داریم، ولی صورت نوعیه باشه به خاطر اینکه صورت نوعی که نوع است لحاظ نمیشه، صورت نوعی که در شخص داره لحاظ میشه، چون اون داره فعالیت میکنه نه اونی که تو نوعه. اما شیء الذی یتعلق به شیء ذو مقدار او عدد کالقبا، اما شیئی که تعلق دارد به اون شیء، شیء ذو مقدار یا شیء ذو عدد. دیروز و امروز ما اون شیء رو جسم گرفتیم که قوه بهش مرتبطه، الان ملاحظه کردید اضافه هم کردیم، اون شیئی رو که قوه بهش مرتبطه زمان گرفتیم، عمل گرفتیم، تعداد اعمال گرفتیم، همه اینا درسته، چون قوه به این اشیایی که دارای کم من مرتبطه، چه اون شیء دارای کم محلش باشه، چه اون شیء دارای کم فعلش یا افعالش یا زمان فعالیتش باشه. کلقب التی یستر انها عملون متصلون فی زمان، این یک قسم قوهی که ازش عمل متصل فی زمان حاصل میشه، یعنی مقدار، یعنی مقدار که اینو دو قسمش خواهیم کرد، یا عمل رو واحد میگیریم یا قید واحد بر عمل نمیاریم که اینو بعدا اشاره خواهیم کرد، این رو دو قسمش میکنیم. او اعمال متوالیت لها عدد، اعمال پی در پی که این اعمال عدد دارن، این یک قسمه، این دیگه دو قسمش نمی کنیم. قوه به لحاظ اعمالی که صادر می کند، اعداد اعمالی که صادر می کند، این یک قسمه. قوه به لحاظ این که عمل متصل فی زمانه رو صادر می کند، این دو قسم میشه که دو قسمش از خارج گفتم ولی از رو هم تطبیق می کنیم. اما شیء کذایی کل قوات آخر ففرز نهایه و لا نهایه فیه یکون تا آخر، این ففرز جواب اماست. اما شیئی که چنین است مثل قوایی که گفت توضیحش دادیم، ففرز نهایت و لا نهایت در این شیء یکون و یک به حسب مقدار ذالک العمل، دو به حسب عدد ذالک العمل، وقت باز مقدار رو داخل اسمش خواهیم کرد، یا به حسب مقدار اون عمله، یعنی قوه به لحاظ اون مقدار عمل سنجیده میشه، گفته میشه متناهیست یا نامتناهی، یا به لحاظ عدد اون عملی که صادر میکنه سنجیده میشه و گفته میشه باید متناهیست یا غیر متناهی. به حسب عدد تلک الاعمال تقسیم نمیشه، اما والذی به حسب المقدار تقسیم میشه، والذی به حسب المقدار یکون، اما مع فرض وحدت العمل و اتصال زمانی، همینطور نسخه شما هم و اتصال زمانی یا لاتصال زمانی و لاتصال داری باب هم دارید و اتصال هم دارید، هر دو نسخه دارید؟
نه همون اتصال
بخونید عبارت و فرض وحدت العمل و اتصال زمانی، این بهتره، کتاب ما هم اتصال داره هم اتصال داره، اتصال بهتره. چی داری شما اتصال دارید؟ بله عرض میکنم ما هم دو رو داریم، اتصال داریم و اتصال داریم، به نظر من میرسه اتصال بهتره، همچنین اتصال هم درسته. اما مع فرض وحدت العمل و اتصال زمانهی، یا فرض میکنیم که عمل واحد است و زمانش متصل است، این در صورتی که نسخه و اتصال رو بخونیم، نسخه اتصال هم بخونیم اونم معنا میشه، معناش هم بد نیست، اینه که عمل رو واحد میکنیم چون زمانش واحده، چون زمان واحده عمل رو واحد میکنیم، ولی اون عمل ممکنه متعدد باشه، ولی چون این عمل متعدد در زمان واحد داره انجام میگیره، ما این عمل رو واحد ملاحظه میکنیم، که اینا با مثال روشن میشه. فعلا داریم خود اقسام رو ذکر میکنیم، یه مقدار مثال من زدم، منتها مثال کامل رو خود خواجه میاری انشاءالله در اونجا روشن تر میشه. این قسم اول برای به حسب المقدار، قسم دوم برای به حسب المقدار. او مع فرض الاتصال فی العمل نفسهی، اتصال رو در خود عمل فرض میکنیم. در قسم قبلی گفتیم که و اتصال زمانی یا اتصال زمانی، اتصال تو زمان مطرح میشه، در این قسم اتصال رو در نفس عمل مطرح میکنی، خود فعل متصله، نه چون زمان متصل فعل رو متصل گرفتیم و فعل رو واحد به حساب آوردیم، بلکه واقعا خود فعل واحده، توش مکسی نیست، یک سر است. او ما فرض الاتصال فعل عمل نفسهی لا من حیث یعتبر وحدته و کثرته، نظر به وحدت عمل و کثرت عمل نداریم، نظر به اتصالش داریم. عمل رو متصل میبینیم و از جهت اتصال رو واحد فرض میکنیم، کاری نداریم که خود عمل واحده یا نه. مثلا فرض کنید که حرکات دورانی فلک خودش رو متصل میبینیم، اینطور نیست که یه دور بزنه یه خود نفس بکشه دو مرتبه یه دور دیگه بزنه، متصله. حالا اصلا وحدت دور رو یا کثرت دور رو ملاحظه نمی کنیم. در اون فرض قبلی وحدت و کثرت دور رو ملاحظه می کردیم، می گفتیم زمان واحد این همه دور واقع شده، این همه دور واقع شده، یا یک دور واقع شده، یک دور نمی گفتیم، یک حرکت واقع شده در زمان واحد، یک حرکت واقع شده. در این فرض اصلا کار نداریم که یک حرکت که زمانش چقدره، به زمان کار نداریم، خود عمل نگاه میکنیم میگیم یک حرکت است. گاهی از اوقات هم تختی میکنیم میگیم حرکات متعدده. همه این فرضها هست که در مثال انشاءالله باید همشون روشن بشه. اتصال در خود عمل میاریم، اما وحدت و کثرت عمل رو ملاحظه نمیکنیم. از این مقدمه روشن شد که فلقو با به هذه الاعتبارات ثلاثه که یکی اعتبار عدد بود، دو تا هم اعتبار مقدار بود، به این اعتبارات تکون ثلاثه اصناف، سه صنف میشه که سه صنف رو باید با مثالش انشاءالله در جلسه آینده بخونیم.